دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور شنونده صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در سفر وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان و این که مهمترین نشانه ایمان عمل صالح است و عمل صالح هم شرایط و ظرفیت ها و موانعی را بر سر راه خود دارد. از جمله موانع آن است که انسانی ممکن است اهل عمل صالح باشد ولی عمل صالحی خیش را بزرگ ببیند و دچار غرور شود. چه راهی وجود دارد که این حالت ناشایسته را از خود دور بکنیم و یا بدون گرفتار نشویم؟ راه‌های بیان شد تا بکنون. یکی از راه‌هایی که می توانیم عبادت خود را انجام بدهیم ولی در عین حال دچار غرور و خودبینی نشویم، مقایسه عبادت‌های خود ما و غفلت‌هایی است که در کنار عبادت‌ها عارض ما می‌شود. بدین معنا که اگر ما انسانی خوبی باشیم و اهل عمل صالح باشیم، در کنار اون باید از خود این گونه سوال بکنیم: آیا عبادات ما بیشتر است یا غفلت و گناهان ما؟ قرآن کریم با عنوان یک کتاب تربیتی به این مطلب بارها توجه داده است. مثلا با عنوان جمله سؤالیه این گونه می پرسد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فأین تذهبون، به کجا می روید؟ کجا نماز و عبادت ما می تواند جبران کننده لحظات غفلت و نافرمانی و کوتاهی ها و سهل انگاری ها و بی‌اعتنایی های ما باشد؟ اگر ما زندگی خود را دقیقا تقسیم بکنیم، لحظات، ساعت ها و ثانیه های آن را، و یک محاسبه بکنیم که این 24 ساعتی روزانه و شب و روزی را که سپری می کنیم چه مقدار آن به عبودیت و بندگی خدا و توجه به خداوند می گذرد و چه مقدار آن هم به غفلت و بیتوجهی و سهلنگاری و بی‌اعتنایی می گذرد. اگر این حالت رو قیاس بکنیم و از خود بپرسیم، بی تردید متوجه می شویم که پیمانه و میزان غفلت‌های ما و کوتاهی‌های ما بسی بیشتر است و حجمی بیشتری از شب و روز ما رو می‌گیرد تا اون مقداری که عبادت می‌کنیم. عبادات ما هرچند فراوان باشد و بسیار باشد ولی در برابر غفلت‌های ما ناچیز است. بی‌توجهی ما اون زمانی که از خدا و از قیامت و از هویت بندگی خود غافل می شویم و خود را و خدای خود را و راه آینده خود را و آخرت را فراموش می کنیم و توجه نداریم به آن، این مقدار زمان بسیار بسیار بیشتر است از اون مقدار زمانی که ما به بندگی و عبودیت و کار خیر می گذرانیم، مگر آن انسانهایی که معصوم باشند و توجهی همیشگی و همواره داشته باشند به خداوند. در غیر آن ما انسان‌های معمولی اگر مقایسه بکنیم عبادت‌ها و غفلت‌های خود را، خواهیم دید که غفلت‌های ما بیشتر است، اگرچه که در حد زیاد اهل عبادت باشیم ولی نسبت به غفلت‌های ما ناچیز شمرده می‌شود. و بنابراین مقایسه عبادت‌ها و غفلت‌ها یکی از راه‌های آن است که انسان غرور و عجب خودبینی نسبت به کارهای خیر خیش را جلوگیری کند و از خود بزداید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari و نشانی صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضی ها در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال. ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری‌های تنفسی که ما اعلام کردیم، در اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایید که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانیتر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردگی‌ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینید که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همجا تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌ها است، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت اینه وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه های کوچیکتر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف در هست قطعا یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی در حدی که خیلی بخوایم روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همین مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه، یک تا دو روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، آبریزش بینی در روز سوم تا پنجم به حد اکثر میرسه، این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه، سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه، برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور است.
بله.
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی‌های معمولی که این سیر معمول طی کنن نه، نیازی به مراجعه الزاماً نیست و میتونن با درمان‌های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی‌های زکامی و سرماخوردگی، بعضی‌ها شروع می‌کنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین‌ها، ویتامین سی، دیگر مکمل‌ها، میوه‌ها، آب میوه‌ها. آیا دادن این تقویتی‌ها واقعاً نقشی در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین‌ها می‌تونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبودها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین سه بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بودی سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در حقیقت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبر رضایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی به معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش دقت غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتیبیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس، اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیل بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس، آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم قطعا، ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه هم این که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله،
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه، خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریهش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یکی از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلطهای صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت‌های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه، که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک معاید گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست، در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. این اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری‌های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم‌ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز، به طور متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بعد تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت موژک‌های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر، خسخس سینه از بعد تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس، و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صبر زایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهایی مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه، مانع از تکثیر دقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنن مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن، یا زمانش زیاد شود، طولانی شود، یا شدید باشه، به هر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر صاحب؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1-1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1-3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تب‌ها شدید باشه، حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش نشون میده. اگر سرفه بیش از دو هفته طول بکشه، این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از دو هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه دار شده. حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی یا عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره، بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گاهی هم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علائم طفل شدیدتر است و گلو حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبند و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی‌کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوست عزیز ما، هموطن عزیز ما، رابط راجع به خیلی از نگرانیشون راجع به لوزه داره. اینا ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول‌های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه‌های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوزها بیشتر وارد کشور ممکن بشند، قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم همینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت ها بیشتر نفوذ کنند، پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه ها هستند. چون در سنین پایین عفونت هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت های دیگه است.
بله،
به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها مو متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله،
خب بس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه‌ها خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیت این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. و همجد در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه چنین چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دار، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده؟ آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده؟ اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز باشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله،
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه، بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره. ولی اینکه کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت های فصلی از آنتی هیستامین ها استفاده می کنیم. آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که گیرنده های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خوابالودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
دوست دارم. میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سنگ نوشته، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مردی به نام خالد چند شب پیاپی خواب دید که زندگی مرد حمامی را نظاره کند. حمامی مردی به نام عطا بود که کار پرزحمتی در بخش خزینه حمام داشت. او باید حمام را گرم نگه می داشت. مدتی که گذشت شرایط مرد حمامی تغییر کرد. وقتی خالد درباره شرایط جدید او که بهتر بود از او پرسید، او همان جمله را که بار اول در دیدار با خالد گفته بود تکرار کرد: این نیز بگذرد. پس از گذشت یک سال خالد متوجه شد که مرد حمامی در بازار مشغول به کار شده. وقتی به سراغ او رفت با تعجب دید که مرد حمامی را همه خواجه عطا صدا می کنند و دارای حجره بزرگ در بازار شده و چندین نفر برای او کار می کنند. وقتی خالد از او درباره حال و روزش پرسید، او یک جمله گفت: این نیز بگذرد. با اتفاقات افتاده در زندگی مرد حمامی، خالد کنجکاو شده بود و هر از گاهی با او سر می زد و با او هم صحبت می شد. یک روز وقتی به بازار رفت، دید که مرد دیگری در حجره مرد حمامی است. وقتی از او سراغ مرد حمامی را گرفت، شنید که مرد حمامی با عنوان خزانه‌دار حاکم انتخاب شده است. و اما اینک ادامه ماجرا.
خزانه‌دار حاکم؟
آری.
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ شاید آن که به تو این خبر را گفته خواسته؟
زن، عجیب‌تر این که او بسیار از حمامی تعریف و تمجید کرد.
یادت می آید که چند سال پیش چه خوابی دیدی؟
آری، و خوبی به یاد دارم. اکنون راز آن خواب بر من آشکار می شود. این طور که این مرد ترقی می کند، معلوم نیست که چه خواهد شد.
چه بگویم؟ اما خالد، تو اول باید مطمئن شوی که این خبر درست است یا نه، بعد اقدام کنی.
اقدام کنم؟
آری.
از چه سخن میگویی؟ به چه کاری؟
به نظرم با این مرد گرم بگیر.
خب؟
اگر براستی او خزانه دار شده باشد، مقام بلندی است. شاید آشنایی تو و او سبب خیری شود.
راهله، چه میگویی؟ یعنی بروم چاپلوسی کنم که از او خیری به من برسد؟ محال است که چنین کاری کنم. راهله، وانگهی به قول تو ممکن است که این سخن راست نباشد، چون مقام خزانه داری کم مقام نیست که به هر کس بدهند.
البته راست میگویی.
خب
حکومت است و خزانش.
آره،
نمیشود که به هر کسی اطمینان کرد.
واقعا نمیشود.
خالد که بسیار کنجکاو شده بود که بداند آیا براستی مرد حمامی خزانه دار شده یا نه، به جستجو پرداخت و معلوم شد که خبر درست است و مرد حمامی که روزی به زحمت لقمه نانی برای اهل و عیال خود فراهم می کرد، حالا در یک منصب مهم حکومتی، آن هم خزانه داری، قرار داشت.
بله بانو،
امروز در قصر چه خبر بود؟
اگر بگویم که بی خبرم باور میکنی؟
خیر، اصلا باور نمیکنم. چون تو خزانه دار هستی و باید از همه اتفاقات با خبر باشی.
من از آنچه که مربوط به خزانه داری میشود بی اطلاع نیستم، اما سرم به حساب و کتاب گرم است. از اتفاقات قصر خبر ندارم زن.
یعنی تو نمیدانی که جناب حاکم بیمار هستم؟
این را که میدانم، طبیبان مشغول مداوای ایشان هستند.
میگویم خواجت، خاکم بردهن، اگر اتفاق برای جناب حاکم بیفتد چه میشود؟
اول که خدا نکند و ایشان سلامتی خود را باز خواهد یافت، اما به خاطر داشته باش که همه روزی میمیرند و در این قضیه فرق میان حاکم و رعیت وجود ندارد.
خب این را که خود میدانم. اگر حاکم بمیرد و حاکم دیگر به جای او بیاید، بر سر تو چه خواهد آمد؟
حال دانستم بیتابی بانو برای چیست. میترسی که دیگر خزانه دار نباشم؟
آره خوب فهمیدی، به خصوص که حاکم فرزندی ندارد. هیچ بعید نیست که بر سر کرسی حکومت نزاع درگیرد.
بانو، من فقط از یک چیز اطمینان دارم.
گفتی از یک چیز؟ از چی چیز خواجه‌تو؟
این که این نیز بگذرد.
آره میدانم این نیز میگذرد، اما بر سر تو چه خواهد آمد نمیدانم.
یک سال بعد،
درود بر جناب حاکم.
درود بر تو ای مرد، کیسی و چه کار داری؟
جناب حاکم، آیا حقیر را به خاطر نمی آورید؟
صبر کن ببینم. آهان، یادم آمد، تو همان هستی که زمان در حمام به سراغ من آمدی و از من پرسیدی و گفتی کار سخت نیست؟
و شما آن روز به من گفتید که این نیز بگذرد، براستی که گذشت.
درست است،
من در سفر بودم، البته می دانستم که خزانه دار شده اید و اما
جناب حاکم چون فرزنده نداشت، در وصیت نامه‌شان مرا با عنوان جانشین تعیین کرده بودند. من مایل به این کار نبودم، اما درباریان گفتند که اگر قبول نکنم ممکن است که سبب اختلاف و هرج و مرج شود.
چه سرنوشت شگفت انگیزی جناب حاکم.
اما دوست من، این نیز بگذرد.
یعنی چه؟ مگر از حاکم شدن بالاتر هم داریم که میگوید این نیز بگذرد؟ شاید به فکر جهانگشایی است، لابد این طور است، چه میدانم.
در چی اندیشه ی دوست من؟
هیچ جناب حاکم، عذرخواه هستم که باعث هدر رفتن وقت جناب حاکم شدم. اجازه میدهید که از خدمتتان مرخص شوم؟
خوش آمدی، میتونی بروی.
با اجازه جناب حاکم. Thank you.
خالد که از سرنوشت شگفت‌انگیز مرد حمامی حیران شده بود به سرای خود بازگشت، در حالی که سخت مشتاق بود بداند که اتفاق بعدی در سرنوشت مرد حمامی چیست. پس از مدتی برای خالد سفر پیش آمد که مدتها از شهر و خانه و خانواده خود دور ماند.
طولانی شد این سفرت خالد؟
سفر فقط آغازش با خود آدم است، اما اینکه کی به پایان میرسد، اینکه زنده باز میگردی یا خیر، بستگی به سرنوشت دارد بانو.
آری راست میگوی. خب خدا را شکر که تو زنده و سلامت بازگشتی. سفر چگونه بود؟ سختی که ندیدی؟
این چه سوالی است راهله؟ سفر بی رنج و سختی که نمیشود، اما سفر بدی نبود.
خب خدا را شکر.
راستی در این مدت که من نبودم چه اتفاقی افتاد؟
اتفاق مهم سفر مرد حمامی بود.
جناب حاکم را میگویی؟
آری.
حال به کجا سفر کردن؟ نکند که برای جانگشایی رفته است؟
خیر، مسافر دیار باقی شد.
چه گفتی؟ درست شنیدم راهله؟ مرد؟
آری، خدایش بیامرزد.
خدایش بیامرزد؟ شاید منظورش همین بود. آن روز که به قصر رفتم به من گفت دوست من این نیز بگذرد. من منظورش را آنجا نفهمیدم. عجب، مرد.
خالد در اولین فرصت بر سر مزار مرد حمامی رفت. او شنیده بود که مرد حمامی از سالها قبل، یعنی زمانی که یک کارگر ساده در حمام بود، سنگ قبر را برای خود فراهم کرده است. او وقتی بر سر مزار مرد حمامی حاضر شد، دید که بر سنگ قبر او نوشته شده است: هم موسم بهار طربخیز بگذرد، هم فصل ناملایم پاییز بگذرد. گر ناملایمی به تو رو کرد از قضا، خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، با کابل که سفر کنید زمان به سرعت می‌گذرد که عمده دلیلش تنوع موضوع و صحنه‌های جالب این شهر و ساکنانش هست.
چه خوب، یک نمای خیلی مقبول داره این کوی شیر دروازه. ما دیگه در این سمت هستیم، یعنی این طرف پل هستیم، جایی که از طرف سرک چندوال موتورها به این سمت میای و باز از این پل هست. ما این سمت دهمزنگ و دارلمان و این مسیرها چهارایی دهمزنگ رفت آمد میکنم و او هم مسیری که از طرف شفاخانه ابن سینا یا چلستون موتورها به این طرف میای. به هر صورت بیاییم که کمه بیشتر بریم.
سلام، عرض ادب خدمت خودتان، خدمت همکارتان. دیگه اسمم نوردین، باشنده ولایت پنجشیر، موقعیت کلی کابل.
قربان چپ نوردین جان، چه وقت از کابل هستی بیاده؟
مدت دو سال میشه.
دو سال میشه. مکتب خواندی؟
بله.
چند سال؟
مدت 12 سال.
به خاطر چند سال پرسان میکنم که حال کتم زیادتر دوستایی سر میخوره، میگه تا صنف 7 تا صنف 8 تا صنف 6 تا صنف 9.
خدا رو شکر من 12 رو خلاص کردم.
به شک از ده پنجر خوندی؟
بله.
خب بعد از اون دیگه کابل اومدی دیگه؟
بعد از اون ختم مکتب اومدیم کابل، اومدیم گرای روز روزگار زندگی خوب بشه.
خب مردمی از دیگه که کار کنه، زحمت بکشه، بالاخره یک چیز پیدا شه.
بله بله.
به خاطر زندگی،
به خاطر زندگی خود تلاش کنیم، باید از زندگی.
خیر ببینی اینجا چه وقت است که هست؟
اینجا مدت 1.5 سال میشه.
1.5 سال. این رفیقای دیگه چیت میشه اینجا؟
شکر الحمدلله کل وطن دار است. دوست رفیق قدر گوشه افغانستان.
اندیوالا.
اندیوالا دوست رفیق داد مزار گوشه افغانستان. زیاد دارم شکر دوست رفیق. سلام علیکم، به دیدن ما میان اینجا.
خب بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. نوردین برادر، در کارت برکت. نام خدا. اینا گفتی یگان تا قدم داریم از وقتی که ما اومدم. چند تا شد؟ 3 تا 4 تا، اینا 5 6 دانه همینجا جای با جای سودا شد. نگویی که برکت نداری.
خداوند شما رو کرم نکنه.
قدرت یک
نکست. به خیر سلامت باشین.
خوش باشین.
خداوند.
کابل بافت و معماری سنتی و جدید را با هم دارد و همین حال در مورد شغل‌ها و حرفه‌ها هم هست.